سلام، ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو سعودی با شماستم. وزارت خارجه پاکستان در نامه به سفارت‌ها و کنسولگری‌های این کشور در شماری از کشورهای اروپایی دستور داده که صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف کنند. این نامه که یک نسخه آن را رادیو سعودی دیروز دریافت کرد، به سفارت‌ها و کنسولگری‌های پاکستان در بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، جرمنی، پرتغال، یونان، اتریش، فرانسه، نروژ، آیرلند و هلند ارسال شده و در آن گفته شده است که تا اطلاع ثانی به شهروندان افغانستان ویزا ندهند. درباره دلیل این تصمیم در نامه چیز گفته نشده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که میزان واردات از روسیه به افغانستان افزایش یافته. آقای الکوزای در این باره به رادیو سعودی روز یک شنبه جزئیات داد.
واردات روسیه زیاد شده. نسبت به سال 2021 ما تقریبا مجموعا با ارزش 66 میلیون دلار از روسیه واردات داشتیم و این سال در نو ما اضافه از 70 میلیون دلار است.
او در ادامه از افزایش صادرات کشمش از افغانستان به روسیه خبر داد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان اواخر ماه آینده میلادی در سه بازی 20 اوره در ورزشگاه بین‌المللی شارجه امارات متحده عربی روبرو شوند. در آستانه این مسابقات برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مسئولان این ورزشگاه فیصله کردند که شهروندان افغانستان و پاکستان در مکان‌های جداگانه در ورزشگاه این بازی‌ها را تماشا کنند. با گزارش شبکه‌های تلویزیونی جنگ و جیو، این تصمیم به هدف جلوگیری از درگیری احتمالی بین افغان‌ها و پاکستانی‌ها اتخاذ شده. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در پایان بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و پاکستان در جریان مسابقات جام آسیایی در شارجه، تماشاچیان افغان و پاکستانی در داخل ورزشگاه با هم درگیر شدند و یکدیگر را لاتو کوب کردند. تدروس ادهانوم گبرسوس، رئیس سازمان صحی جهان، میگوید که این سازمان کمک‌های صحی بیشتر به مردم زلزله زده در سوریه فراهم خواهد کرد. او در این مورد دیروز بیشتر گفت.
ما باید خدمات اضطراری به ویژه برای کسانی که آسیب دیدن ارائه کنیم. کمک های اضطراری نیز ادامه خواهد داشت. اکنون 37 تن متریک کمک آورده ایم و همین مقدار نیز فردا می رسد.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از کمک 25 میلیون دلاری به زلزله زدگان در سوریه خبر داده. این سازمان همین مقدار کمک را به زیان دیدگان زلزله در ترکیه نیز فراهم کرده است. شمار تلفات زلزله مرگبار و ویرانگر روز دوشنبه هفته گذشته در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. تا کنون جان باختن دست کم 33 هزار تن در این دو کشور تایید شده است. و بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، صدها شهروند روسیه در کنار عساکر اوکراینی در اطراف باخمود می جنگند. اوکراین در ماه آگست سال گذشته ایجاد واحد نظامی روسیه آزاد متشکل از شهروندان روسیه را تایید کرد. برخی از اعضای این واحد نظامی پیش از تهاجم روسیه به اوکراین در این کشور زندگی می کردند و شمار دیگر بعداً وارد اوکراین شدند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، پریسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان معترض تخار، از بند طالبان آزاد شد.
از سعود گرفتن که دوباره باید کار مبارزاتی اعتراضی نداشته باشد.
در این حال گزارشگر ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواستار رهایی فوری نرگس سادات، فعال حقوق زنان در کابل شده. یک مقام سفارت افغانستان در انقره از افزایش تلفات افغانها در زلزله ترکیه خبر می دهد. 13 فوریه روز جهانی رادیو است. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت حدود نصف رادیوها در این کشور متوقف شده.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند.
در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه.
مشکل نمیفهمم که در کجا که اینا مکمل پافشاری رو بالای دختران میکنن و بالای طبقه اوناست که مکتب را بند ساخته، پانتون را بند ساخته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان از رهایی پریسا مبارز خبر می دهند. بر اساس گزارش ها، بانو مبارز بنیانگذار جنبش زنان معترضه تخار و تازگی با برادرش توسط طالبان بازداشت شده بود. در این حال فعالان حقوق زنان می گویند که یکی از فعالان دیگر به نام نرگس سادات از روز شنبه در بند طالبان است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی فوری او شده. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
بر اساس گزارش ها پس از تاکید فعالان زن و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، مقامهای طالبان پریسا مبارز رهبر زنان معترض تخار را آزاد کردند. مونسه مبارز رهبر جنبش زنان قدرتمند افغانستان نیز در گفتگوی با رادیو آزادی رهایی پریسا مبارز را تایید کرده است.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چاری امنیتی بازداشت شدند، به حوزه انتقال داده شدند. در حوزه به خاطر از اینکه کد تلفنش برشان نداده اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعد از ساعت 1 بجه به استخبارات طالبان انتقال داده شدند و یک شب در استخبارات سپری کردند. مادر پریسا مبارز، برادر کلانش با تعدادی از مواسین سفیدای محلشان به استخبارات طالبان رفتند. با دادن ضمانت و فشارهایی که نهادهای بزرگ بین المللی داشتند، شخصیت‌های بزرگ بین المللی داشتند، پریسا را آزاد کردند. ازش تعهد گرفتند که دوباره باید کار مبارزاتی و اعتراضی نداشته باشد.
همزمان با این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای آزادی پریسا مبارز، بیانیه صادر کرد و بر رهایی فوری و بدون قید و شرط او تاکید نمود. دیدبان حقوق بشر و سایر فعالان زن نیز از طالبان خواستند تا پریسا مبارز را آزاد کنند. موضوع دستگیری فعالان در افغانستان به همین یک موضوع ختم نمی شود. ریچارد بنت اواخر روز یکشنبه گفت که اگرچه طالبان پریسا مبارز و برادرش را آزاد کردند، اما نرگس سادات یکی دیگری از فعالان حقوق زنان را در کابل بازداشت کردند. بنت گفت که طالبان باید فوراً خانم سادات را نیز رها کنند. بر اساس گزارش ها نرگس سادات یکی از اعضای جنبش قدرتمند زنان روز شنبه در منطقه پل سرخ کابل بازداشت شد. مونسه مبارز که در مورد قضیه نرگس سادات هم آگاه بود گفت که به خاطر قضیه دستگیری او پنهان گذاشته شده بود که طالبان به خانواده اش وعده رهایی او را داده بودند.
هیچ معلوماتی به دسترس نیست. به اوزم راجعه میکنن، میگن به استخبارات انتقال دادیم، ولی نمیگن با کدام استخبارات. به ریاست 40 رفتن، ریاست 40 گفته به ریاست 90 انتقال داده شده. به می ترتیب دارن میپالن، اما نرگس سادات تحت بازداشت است. مطمئن هستم که تحت اشکنجه طالب قرار داره.
وضعیت کنونی افغانستان سازمان ملل متحد را نگران کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در توییت گفته که در چند هفته اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران افغان به صورت خودسرانه بازداشت شدند. یونما اواخر دیروز یکشنبه در اعلامیه ای از مقامات طالبان خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارند. یونما تاکید کرد که افغان ها حق دارند نظراتشان را بدون نگرانی بیان کنند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، ده ها زن و فعال معترض افغان را در مدت 1.5 سال قدرتشان زندانی کردند. اگرچه بسیاری از این زندانیان آزاد شدند، اما فعالان مانند تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل که مدت زیادی را در زندان سپری کردند، پس از آزادی در مصاحبه با رسانه ها از آزار و شکنجه طالبان شکایت کردند. طالبان به ندرت در مورد دستگیری زنان معترض با رسانه ها صحبت کرده و آزار و اذیت آنها را رد کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد.
از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
7:10 صبح وقت افغانستان شد. بیشتر در خبرها شنیدید که شمار جانباختگان زلزله هفته گذشته در ترکیه و سوریه به دست کم 33,000 نفر رسیده. در این حال یک مقام سفارت افغانستان در انقره ارقام تازه را در باره تلفات شهروندان افغانستان بر اثر زلزله در ترکیه ارائه کرده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سفارت افغانستان در انقره از افزایش تلفات افغانها در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در ترکیه خبر می دهد. پسرلی یکیمی کنسول سفارت افغانستان در ترکیه شام یک شنبه برادیو آزادی گفت که تیمهای فرستاده شده از سوی سفارت از تلفات جانی و مالی به افغانهای مقیم شهر مالاتیای ترکیه خبر دادند.
تردید آمده محل خلق
تیم های ما معلومات را که از مردم محل به دست آورده تا کنون به تعداد 7 تن افغان ها در این شهر شهید شده و به خاک سپرده شدند. او همچنان گفت که صدها تن دیگر در شهر مالاتیا نیاز به خیمه و دوا دارند. آقای پسرلی افزود که تیم های آنها توانسته در هماهنگی مقام های حکومت ترکیه و مؤسسات کمک رسانی افغان به نیازمندی های آنها پاسخ داده و کمک برساند. پیش از این تیم های فرستاده شده سفارت به مناطق زلزله زده کشته شدن نزدیک به 80 تن در شهرهای هاتای و 35 تن دیگر در هادی همان را تایید کردند. اما آنها همچنان گفتند که در شهرهای غازی‌انتیب و آدانا به افغانها کدام تلفات وارد نشده است. زلزله روز دوشنبه هفته گذشته در ترکیه و سوریه خسارات شدید جانی و مالی به این دو کشور وارد کرده است. امدادگران دیروز یکشنبه 6 روز پس از زلزله 800 بیشتر را از زیر آوار بیرون کشیدند. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به پرسش های زیاد به خاطر تأخیر در رساندن کمک به زلزله زده ها مواجه است و برای انتخابات ملی آمادگی می گیرد، او وعده داد که در ظرف چند هفته بازسازی را آغاز می کند. همزمان در سوریه این حادثه طبیعی شمال غرب این کشور را که تحت کنترل شورشیان حکومت است بیشتر ضربه زده و بسیاری از مردم را که قبلا چندین بار به دلیل جنگ داخلی ده ساله آواره شده بودند دوباره بی خانمان کرد. این منطقه در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت کمک اندک دریافت کرده است. در این حال مارتین گریفیتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از مرز ترکیه و سوریه، جایی که تنها یک گذرگاه مرزی برای کمک‌های سازمان ملل متحد باز است، در توییترش نوشت: ما تا کنون در رسیدگی با مردم شمال غرب سوریه ناتوان بودیم. گریفیتس افزود که دقیق احساس می‌کند که آنها رها کرده شدند. با گفته او حالا تمرکز آنها روی رسیدگی سریع به مردم این منطقه است. در این حال تدروز ادهانم گبریوسوس رئیس سازمان سیه جهان روز یکشنبه گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه با او گفته که گذرگاه های مرزی بیشتر را برای کمک رسانی به زلزله زدگان در شمال غرب سوریه که تحت کنترل شورشیان است باز می کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
7 و 15 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر گزارش مفصلی داریم درباره روز جهانی رادیو و اینکه نصف از صدها رادیو در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت نشراتشان متوقف شده. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه پخش می شود.
تیم گلف جاینتس قهرمان لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی شد. این تیم شب گذشته در دیدار نهایی موفق شد که با اختلاف 7 ویکت تیم دزرت وایپرز را شکست بدهد و عنوان قهرمانی را از آن خود ساخت. در ترکیب تیم گلف جاینتس دو کرکتر افغانستان، هر یک قیس احمد و اظهار الحق نوید حضور داشتند. تیم گلف جاینتس در شرایط به عنوان قهرمانی رسید که پیش از این در مرحله گروهی یک باخت را در مقابل تیم شارجه واریورز و باخت دومش را در مرحله پلی آف و در بازی نخست مقابل تیم دزرت وایپرز تجربه کرده بود و در دیدار نهایی و در یک بازی دراماتیک حریف قدرتمندش را شکست داد. این رقابت ها از تاریخ 13 جنوری آغاز شده بود و دیشب 12 فوریه به پایان رسید و در آن 10 کرکتر افغان حضور داشتند که در آخرین مراحل این لیگ راشد خان و اظهار الحق نوید نیز به جمع آنان اضافه شدند. قابل ذکر است که دور دوم این لیگ در سال آینده برگزار خواهد شد. لیورپول و اورتون تنها بازی باقی مانده از هفته 23 لیگ برتر فوتبال انگلستان را امشب برگزار می کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در ورزشگاه آنفیلد لیورپول برگزار می شود. در همین حال دیشب 8 بازی در این لیگ برگزار شد که در رقابت های مهم منچستر سیتی استون ویلا را 3-1 شکست داد و منچستر یونایتد 2-0 لیدز یونایتد را از پیش رو برداشت. تیم آرسنال در این لیگ با 51 امتیاز همچنان یک کتازی می کند. منچستر سیتی با 48 امتیاز بعد تعقیب آن است و منچستر یونایتد با داشتن 46 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز دوشنبه 13 مایه فوریه روز جهانی رادیو است. بر اساس معلومات برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است، میان صدها رادیو در این کشور نشرات حدود نصف آنها متوقف شده. شماری از شنونده‌های رادیو در افغانستان می‌گویند بنابر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رسانه‌ها، از شنیدن برنامه‌های دلخواهشان در رادیوهای محلی محروم شدند. بیشتر در این گزارش مفصل.
13 فوریه روز جهانی رادیو امسال در حال فرا رسیده که وضعیت رادیوها و دسترسی به اطلاعات از این طریق در افغانستان نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. یافته‌های برخی نهادهای رسانه‌ای حاکی از آن است که آزادی‌های جامعه رسانه‌ای افغانستان که در جریان دو دهه اخیر به دست آمده بود به سرعت در حال سلب شدن است. رادیو از گذشته تا کنون شنونده‌های زیاد در مناطق مختلف افغانستان دارد، اما برخی علاقمندان رادیو می گویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت ها بر چگونگی برنامه های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه های دلخواه و رادیوهای مورد علاقهشان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم، یعنی علاقمند این بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق اینیا بودم، ما همیشه گوش می دادم. متاسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه بر رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیاد هم علی بعضی رادیوها حتی کار نمیده و بخش های موزیک و جدا را پلی نمی کنن.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دی ازادی رادیو د 14 کال کې چې
من حدود 14 سال میشود که از جمله رادیوهای بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از حاکمیت طالبان 307 رسانه صوتی در این کشور فعالیت داشت، اما در حال حاضر این رقم به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت بر رسانه ها به 163 رادیو کاهش یافته است.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا یک سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان از 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یک ماه پیش با نشر خبر توقف و کاهش فعالیت رسانه ها در این کشور گفته بود که در حال حاضر 102 رسانه صوتی در افغانستان فعالیت دارند. خواستیم رقم مشخص رادیوهای فعال در افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان داشته باشیم، اما عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت ها و اعمال سانسور بر رسانه ها 2.5 ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای امریکا را بست و به تازگی وبسایت های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه ها را مشکل اقتصادی رسانه ها عنوان کرده است. اما دلیل قطع نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک طرفه خوانده است. از سوی هم شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان 45% از رادیوها به خاطر مشکلات مالی و عدم دسترسی به اطلاعات بسته شدند. حفیظ الله بارکزی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید از لحاظ اقتصادی در قسمت حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان در عرصه آزادی بیان همکاری کند و همچنان گفت که تلاش ها برای ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات ادامه دارد.
جامعه جهانی در این عرصه توجه کنه، نیاز است که خبرنگاران خصوصا رسانه افغانستان همکاری کنند و مشکلات دیگری هم وجود داره که تلاش ها در این عرصه البته جریان داره. ما چطور بتانیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد کنیم؟
مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته تا با اجرای قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات زمینه فعالیت رسانه های آزاد را بر مبنای این قوانین فراهم کند.
در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند با وضع محدودیت در بسیاری از بخش‌ها از سوی طالبان اکنون شماری از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان نیز حذف شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از شبکه های ماهواره‌ای برای جلوگیری از پخش و نشر برنامه های به گفته او غیر اسلامی مسدود شدند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در روزگاری که محدودیت‌ها بر تحصیل، کار و بسیاری بخش‌های دیگر بر زندگی مردم سایه انداخته است، مردم بیشتر از طریق تماشای برنامه‌های تفریحی، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و یا گوش دادن به موسیقی لحظه‌ای را به تفریح می‌پردازند تا روح و روانشان را از نگرانی روزگار بیرون بیاورند. اما اخیراً شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در نبود اینترنت درست، برق منظم و بی‌برنامگی رسانه‌های داخلی، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی میرا در چینل های ماهواره تماشا میکردند که اکنون بر این شماری از چینل ها نیز ممنوعیت وضع شده است. فرخلقا یک از باشندگان کابل میگوید
از وقتی که طالب آمده خیلی از برنامه ها و دیشنتن ها سانسور شده یا هم از دسترس خارج شده. چند تا تلویزیون داخلی داریم که فقط جز اخبار چیز دیگه نمیشنویم در طول 24 ساعت. سو از اونجایی که کار تحصیل هیچ چیز نیست و بیشتر از خانم ها و دختر خانم ها خانه نشین هستند، بنابر این ما حداقل نیاز داریم که در جریان روز بعضی از برنامه‌های سرگرمی و تفریحی داشته باشیم که تابان سرگرم شویم و برای لحظه‌ای مثلا از مشکلات خود دور باشیم. این کار طالبان کاملا نادرست است که برنامه موسیقی و سرگرمی و تفریحی را از برنامه‌ها حذف کردن.
در همین حال ظاهر یکی از دکانداران کابل است که 5 سال می شود دیشانتن و ماهواره را ترمیم و عیار می کند. او می گوید که از چند بدین سو برخی چینل های تلویزیونی از دیشانتن حذف شده است. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید
بعد از اینکه حکومت امارات اسلامی به قدرت رسیده است، تعداد زیاد است چینل ها از نشر افتیده که قبلا در چینل ها سریال ها و خواندن های خارجی پخش می شد. حالا فعلا دو چینل ها اصلا پیدا نمیشن. این فهم چرا در این اواخر که عملیات های خانه به خانه انجام شده بود، اکثر دیشانتن ها را نیروهای امارت اسلامی از بام ها به جمعاری می کردن و با خود می بردن که این کار باعث از این شده که و این نگران ما را ساخته بیشتر که چی بینه بتانیم اقلومنان بر خاطر فامیل و سرنوشت زندگی خود پیدا بکنیم.
در صفحات مجازی نیز خبرهای دست به دست می شود که حکومت طالبان علاوه بر حذف تعداد از چینل های تلویزیونی از دیشانتن و ماهواره در افغانستان، شمار از دیشانتن های خانه ها را نیز توسط تیم تلاشی طالبان پایین آوردند. رادیو آزادی در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده است. آقای مجاهد جمع‌آوری دیشانتن ها و قاب های ماهواره ای را رد می کند، اما با آنکه نام از چینل تلویزیونی نبرد می گوید که تعداد از چینل های تلویزیون از دیشانتن و ماهواره به دلیل برنامه های غیر اسلامی حذف شده است. اومی افزاید
گفت نه برای ما نشونیدیم و نه در پلان هست. تلاشی بعضی اماکن که شده بود و ملحوظات امنیتی بود و مسئولین امنیتی وظیفه را نداشتن که چیز دیگر را اضافه کنن از وظایف اصلی خود. دوم بدون شک امارت اسلامی افغانستان زمانی که حاکم شد اندک بعد در ماهواره ها بعضی نشرات خلاف اسلامی بود که او را ما حذف کردیم. از او ناگذری است هر جامعه حسب تقاضا و منافع جامعه خود نشرات را میگذاره، بدون از او اجازه نمیده. در هر جامعه کنترل ماهواره های کسل است و ما هم را کنترل کردیم بدون شک.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه ها برنامه های تفریحی، پخش سریال های سینمایی، آهنگ و موسیقی و حتی برنامه های آموزشی کودکان را محدود کردند و مردم با تماشای برخی از چینل های تلویزیونی در دیشانتن ها لحظات را تفریح می کردند.
پیام ها و نظریات شما
اگر به این رقم باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را اما قام و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن با فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکنه؟ غریب همه تشکیره و چیزی که در موبایل همو رئیس محسسه ساید میگیره، یا از طریق زراعت باشه، یا از طریق از مالداری باشه، یا از دیگه طریق باشه، میبینی که در دیگه کسی یا فروخت یا کشید یا خودشان قطعه محسسه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمک است و کی لایق کمک نیست.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمی رسدیم، بکار است و زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدلی زیاد است.
محمد هستم از ولایت غورالاقبلی شرق، اینجا دارم کسی کمک نمی کنه، مردم خوار غریب.
این کمک ها که می رسه همه به خوار غریب نمی رسه، زورمند ها فنگدار ها می خوره، به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خوار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هسته که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
پیام شما، نظر شما.